صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه 260 سوره بقره هستیم و این آیه شریفه تتمه ازش هنوز باقی مانده بود. صفحه چند بودیم اونجا؟ بله بله. بعد از اینکه مقدماتی رو مرحوم علامه در رابطه با صدر آیه که تقاضای ابراهیم خلیل سلام الله علیه و جواب الهی که اولم تؤمن گذشت، که این تقاضا اصلا تو چه جهتی بوده و اجابت الهی تو چه جهتی است و تفاوت این آیه با آیه شریفه قبل که آیه در رابطه با عزیر یا ارمیای نبی بود چه تفاوتی میکند، اینها بحثاش گذشت که اونجا بحث دیدن احیا بود و به نظام علت قابلی بود عمدتاً، ولی در اینجا بحث علت فاعلی محیی شدن، ندیدن حیات، محیی شدن خود اسم محیی رو شامل شدن، که این فرق اساسی است و ابراهیم خلیل مراتب یقین رو میخواست، اگر علم الیقین رو داشت عین الیقین و حق الیقین رو میخواست که خودش محیی بشود. این بحث ها در قبل گذشت، منتها بعد از اینکه این بحث ها گذشت و آخرین بحثی هم که در محضرش بودیم این که بحث معاینه و محسوس غیر از خلاص بحث معقول و متخیل به صلاح ذهنی است که انسان وقتی ببینه تو عالم محسوس تأثیر محسوس به لحاظ اینکه انسان صاحب ابعاد مختلفی است مختلفه، لذا در بهشت هم مراتب برای وجود انسان در کار است و هر مرتبه‌ای باید حظ خودش رو ببره، تمام مراتب وجود انسانی در نظام بهشتی موجود است، این گونه نیستش که اگر نظام عقلی بود مراتب پایین‌تر نباشد، مراتب عقلی دارد همه حقایق را به نحوه اجمال است، اما تفصیل این مسئله باید محقق باشد و لذا انسان در بهشت صاحب تمام مراتب ادراکی هست و تمام لذت‌ها رو و تمام ارتباطاتش از همه مراتب محقق میشه، در دنیا هم انسان این مراتب رو دارد و لذا حق این مراتب در دنیا هم باید رعایت شود، این گونه نیست که دین فقط به ذکر دستور بده، در عینی که به ذکر دستور میده به اعمال دستور میده، در عینی که به فکر دستور میده به عمل دستور میده، که این دوتا در کنار هم دیگه میتونه تمام مراتب وجود انسان رو به فعلیت برسونه، و الا این گونه بود که عبادات اسلامی میتونست در مرتبه فقط تعقل باشد، نه در این مرتبه فقط نیست، این گونه نیست که تعقل کفایت بکند از تمام مراتب، همه اعضا و مراتب وجود انسان باید به فعلیت برسند و فعلیت هر کدام در گروه موتن خودشونه، در گروه موتن خودشون، رضا با دست حرکتی در اینجا تو این راستا داشته باشه به سوی خدا دراز بشود، در اینی که قلب باید حاضر باشد، حضور قلب باشد، هر کدوم از اینها باید کار خودشونو بکنن، پا باید قیام در برابر خدا انجام بدهد، درسته؟ چشم باید اون خشوع در مقابل خدا باید براش محقق بشود، در اینی که چشم قلبی و اون اعضا و جوارح باطنی هم جای خود و در حقیقت سمع و بصر قلبی هم سمع و بصر قلبی هم کار خودشون رو باید بکنن، که این جامعیت مراتب انسانه که تو جلسه گذشته گذشت. از چی؟ زمان احکام ماده از حد خودش تجاوز نمی کند، به شرطی که اون حقیقتی که اینو داره محقق میکنه عقبه مراتب دیگه توش نباشه، اگر بدنی که داره تو زمان حرکت میکنه با عقبه نفس و روح باشد، زمان میشه در مرتبه نفس، زمان تو مرتبه نفس برده میشه، نفس تو مرتبه زمان نمیاد، لذا تثبیت میشه این زمان در وجود این نفس، لذا اگر در قیامت داره که اون صندوقهای زمان وجود انسان رو میارن، بعضیش خالیه بعضیش پره، اون پرها چی هستش؟ تثبیت شده هاییست که کی نفس تثبیت کرده؟ نفس انسان، لذا نفس ذاتش تغییره، ذاتش در حقیقت تدریجه، ذاتش تغییره، ذاتش عدم قراره، درسته؟ اما این بیقرار رو کی در حقیقت مستقر میکند؟ اون نفسی که حاکم میشه بر این، اون نفس حاکم بر این که این زمان رو به چنگ میاره، او رو در حقیقت سید میکنه، این میشه در حقیقت چی؟ این بیقرار تحت او قرار پیدا میکنه دیگه، اون این زمان مادی نیست اما قرار پیدا کرده است، همین زمانیست که قرار پیدا کرده،
بدن قرار نفس قراره،
بله زمان بیقراره و بدن انسان هم که در حقیقت تابع زمان است و در زمان است بیقراره، اما نفس انسان ثبات دارد چون ذاتش مجرده، فعلش متغیره. چرا ذات زمان بیقراریه؟ ذات زمانی که منفصل از اون نظام روحی باشه بیقراره، اما همین زمانی که ذاتش بیقراره بلحاظ و این منشأ الا عندنا خزائنه، ذات او قراره، ذات او بلحاظ و این منشأ، نه بلحاظ ذات مادیش، بلحاظ و این منشأ ذاتش میشه ده، میشه سرمد که قراره. دقت کردی؟ لذا نفس انسان وقتی زمان رو تحت سلطه خودش در میاره او رو دهری میکند، او رو سرمدی میکند. و حالی فی خدمت که سرمدا، حاله در اینی که تو زمانه، اما وقتی که از اون منظر محقق میشه و حالی فی خدمت که سرمدا، تبدیل به سرمد و ثبات دائم میشه. این ثبات در مقابل تغییر نیست، البته این ثبات فوق در حقیقت سکونه، اون که در مقابل تغییر سکونه، اما این ثبات یعنی تجردی، که این زمان هم لایه تجردی دارد، دارد اون لایه تجردی ثبات دارد، دارد، درسته؟ اما اونی که تو این مرتبه عالمه چیه؟ اون بیقرار، تغییر، تدریج، حرکت، همش بادم اینجوری باشه، نمیشه سیدش کرد، لیزه، تا بخوای بگیری رفته، یعنی تا دست بزنی لحظهش رفته، گذشته و لحظه آیندهش نیامده، هیچ لحظهش تحت سید در نمیاد. اما اگر وجودی که خودش ثبات دارد میتونه در حقیقت از جنبه ثبات این وارد چه تحت سلطه خودش بگیره. زمان برای این میشه ابول وقت، این میشه پدر وقت، این میشه پدر وقت. ابن الوقت اون است که زمان رو استفاده میکند، اما ابول وقت اون است که او صاحب وقت است، او مالک وقت است، یعنی او زمان ساز است. دیگه بعد میبینید وقتی میگیم صاحب الزمان یعنی چی؟ یعنی اون زمان ساز است، او اول وقت است، او صاحب زمان است، درسته؟ لذا این نگاه به زمان هم زمان است. لذا تمام والعصر که قسم میخوره از این منظر است که والعصر ان الانسان لفی خسر، چون در لایه تغییر عالم زمان است و تدریج است. اما الا الذین آمنو و عمل و سا... اینا زمان رو تثبیت میکنن، این زمان میشه ولعصر، قسم بهش خورده میشه و یه حقیقت عظیم میشه. که خب دیگه میخواید ما رو ببرید دنبال چشم بادو میبرید،
مراتبی که فرمودید تناقض یا مثلا این اشکالی ایجاد نمیشه نسبت به اینکه مراتب و خصوصا این که میفرمایید کمالات هم این مراتب رو درک میکنه و با توی خود بهش در این اختلاف درجات رو میبینن، این بالاخره یه حسرتی در بخواهد باشه.
اما نمیفهمم اشکال به کجاست، یعنی چی بود؟
حسرت با بهش نمیسازه که چی؟
خب بله، چه حسرت چرا باشه اونجا؟
اختلاف مراتب رو دارن میبینن نسبت به مراتب.
پس سوال شما الان راجع به اینجا نیست، سوال شما یه کلی موضوعه من. که بگید اختلاف مراتب هست یا نیست، میگیم هست. میگیم تو بهش ادراک اختلاف مراتب رو میکنن، ادراک اختلاف مراتب در بهش نیست. حالا چرا نیست؟ یه بحثی داره که چرا نیست، ادراکش یا عدم ادراکش. خب هر کی تو موطن خودشه داره ملتزم موطن خودشه، مگه همش اختلاف مراتب برای پوز دادنه که آدم به دیگری که من اینجا هم تو نیستی؟ اون مال این است که من همش اینجا میخوام بگم من اینو دارم تو نداری. اما هر کی اونجا ملتزم به خودش باشه، غیری در کار نباشه برای دیدن، دیگه اختلاف مراتب اظهار نمیخواد.
ادراکش مال اون بالایی
جان،
ادراکش مال اون بالایی باید باشه که اون مرتبه پایین‌تر.
عرض کردم بالایی نسبت پایینی ادراک رو میکنن چون برای او حسرت زا نیست، اما پایینی نسبت بالایی در بعضی از مراتب اینم میگیم. چرا در بعضی از مراتب؟ علتش این است که امام رو ادراک میکنه، موطن امام فوق اینه، اما امام رو غیر خودش نمیبینه، امام رو صاحب خودش میبینه، امام رو حقیقت خودش میبینه. لذا مثل این میمونه که دست آیا حسرت میخوره که چرا نفس نیست و نفس انسان؟ نه، چون میبینیم منم خلاصه مالک من نفسه دیگه من. لذا در اونجا امام رو ادراک میکنند که بالاتر از خودشن، اما حسرتی نسبت به امام ندارن چون امام رو حقیقت خودشون میدونن. اما نسبت به خودشون بعضی به بعضی چی هستش؟ چنانچه اونجا نسبت به خدا هم اینجوریه، خدا رو میفهمن که محیط است، اما حسرت نمیره که چرا من خدا نیستم، احساس نمی کنه چرا من خدا نیستم، این حسرت بکشش تو بهش که بگه من چون خدا نه. اونجا التزاز دارد که خدای من این است، یعنی این تازه خودش سبب چیه؟ ادراکش، هر چقدر عظمت خدا رو ادراک کنه این سبب سرفرازیش که خدای ما این است که ادراکش یعنی که هیچ حدی نداره. امامش هم از همین سنخه که امام رو غیر نمیبیند، اما نسبت به خودشون در حقیقت این ادراک اینجوری محقق نمیشه، رضا حسرتی هم نیستش. ولی این سوال مربوط به اینجا نبود آقای مطهری
که همین
خلاصه، یعنی این از باب خلاصه استطرادی بود و کلام یا جورول کلام بود. بله خب بعد میفرماید که قوله تعالی قال فخذ اربعه من الطیر فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. پس وقتی سوالو کرد، حالا خدای سبحان مطابق سوال داره به او پاسخ میده، داره در حقیقت جواب او رو میده که چیکار بکن تا پاسخ سوالتو پیدا بکنی. میگه 4 تا پرنده رو بگیر. حالا این 4 تا پرنده طاووس بودن، خروس بودن، هدهد بودن، نمیدونم به اصطلاح کلاغ بودن یا بعضی از حیوانات دیگری بودن، عقاب بوده، چی بوده، که طاووس تو همش مشترکه اما تو بعضی دیگرش اختلاف شده، اما مشهورش این است که طاووس بوده، کلاغ بوده، خروس بوده و در حقیقت چی بوده و کبوتر بوده. و البته گاهی گاهی جای کبوتر هدهد آوردن، گاهی جای هدهد عقاب آوردن، اینها بوده تغییرات توی، اما مقصود این است که 4 پرنده بوده. این 4 پرنده، بله حالا این رو عرض خواهیم کرد که این 4 پرنده میگه اگه حالا 4 تا حیوان دیگه بود چرا اونا، یعنی بالاخره
ایر
بله حالا عرض میکنیم اون هم علت داره، اما خلاصه حالا میگه که اگر چی بود سوال نداشت، خلاصه یعنی این ایرادای بنی اسرائیل نشه، نه سوال خوبه ها، علت داره، هر وجهی که در اینجا آمده علت داره، درسته، هر چیزی که چرا 4 تا، چرا پرنده، چرا در حقیقت کشتن اینجوری، چرا این پرنده ها، چرا این پرنده، همینا سوال داره، بچش هم درسته و هیچ کدومش البته در قرآن نگفته کدام پرنده ها که آدم، اما اون چی که در قرآن از جزئیات آمده علت داره و وجه داره و برای او باید توجیهی داشت که حالا چه از روایت استفاده بشه چه به عنوان حکمتی آدم استیاد بکنه که استحسان بکنه که ممکنه این باشد، شاید این باشد، وجه داره ولی بی وجه نیامده، که هر کدام از اینها در حقیقت باید تأثیری تو کار داشته، اونه که در قرآن اومده تأثیری در اون مثلا بیان جواب دارد. خب بعد البته اومده تو بیان بعضی از اینها جواباش اومده، فخذ اربعه من الطیر بگیر 4 تا پرنده رو، همه اینها بگیر 4 تا پرنده رو، فسرهن الیک که قبلا این رو اجمالا بیان کردیم، سر از به اصطلاح سارا یسورو یعنی سوره در قد یسورو بوده که واو باشه یا در حقیقت سارا یسیرو بوده که ریشش حالا هر کدوم از اینا که باشد معنای اون لغتی که از یسورو باشه، مثلا سر که مثل قول که قوله بوده که به اصطلاح از قول وابش افتاده باشه، سر در اینجا که آمده بعضی به معنای قطع قطع کردن معنا شده، سر یکی از معانیشه، یکی از معانیش هم به معنای ایجاد میله، مائل کردن، درسته؟ اما در هر صورت این چه به معنای ساره یسیرو چه معنای در قد ساره یسورو باشد که هر کدوم از اینا باشد، اینجا به معنای قطع قطع کردن با تمایله، حالا چه تمایل رو اصل بگیریم، قطع قطع کردن رو فر بگیریم، چه قطع قطع کردن رو اصل بگیریم، تمایل رو چی بگیریم، یعنی کشتن و قطع قطع کردن با جلب شدن، این دیگه قدر متیقنه. حالا گاهی اون تمایل رو از الا در آوردن، سرحنه الیکه در حالی که مائلن الیکه، گاهی نه از خود لغت در آوردن، لغت معنا رو کرده یعنی عملهن الیکه، اینا رو مائل کن به خودت، منتها یه معنایی رو دیگران کرده بودن که توضیح دادیم که گفته بودن که اصلا کشتن در کار نیست، کشتن اصلا چیزه بده، خلاصه زشته، چون باید همش رحمت باشه دیگه، اینا رو بگی نازشون بکن بعد برو بذار سر کوها بعد بگو بیان میا، نازشون بکن، همین بیش از اینم نه، نازشون بکن برو بذار سر کوها، نه کشتن چیه خوشبونت اصلا، خلاصه حرفشون نزن، اگرم یه موقع میگه قاتلوه نه، یعنی نازشون کن اینها رو ها، نه که بگی بکشیشون ها، حالا اینم بالاخره یه نگاهیه دیگه، قاتلوه نه یعنی نه، اینا رو نازشون کن حتی لایق کنه فتنه، تو اینقدر لوس بشن تا خلاصه فتنه نباشد، لوس که شدن فتنه نیست.
خب بله
چیه؟
اگر سرخونه به معنی قطع قطع کردن باشه از پیدا میل در،
بله
اما برعکسش اگر سرخونه به معنی
یمیلو باشه، نه میلی باشه.
بله. از اون که به اصطلاح می‌فرماید که ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، که اینها معلوم شده با جز جز شده باشن، نه فرد فرد. اگر می‌خواست بگه بر هر کوی یکی از اینها رو قرار بده، نمی‌گفت ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، که در حقیقت پس معلوم میشه خود صدر و سیاق آیه نشون میده که این مقصود در حقیقت قطع قطع کردن هست، چون جزءا با قطع قطع شدن سازگاره، نه با در حقیقت فرد فرد، در حقیقت که خود آیه دلالت دارد. بعدش هم سمد اهن نه، و همچنین روایاتی که ذیلش آمده که دلالت روایات همه بر این است که قطع قطع کردن. بله. فخذ اربعه من الطیر فصر، این داره جریان چی رو میخواد بیان بکنه؟ جریان معاد را، یعنی جریان حشر کبرا را، حشر اکبر را که میخواد در حقیقت حشر اکبر را بیان بکند. شاید بهترین قصه ای که در قرآن، نزدیکترین قصه ای که در قرآن جریان حشر اکبر رو تبیین کرده، اونم با یه سری جزئیاتی که در جاهای دیگه نیامده، همین جریان ابراهیم خلیل است که میخواد بگه مردم بعد از اینکه مردن، از دنیا رفتن، تمام شدن، چه جوری دوباره احیا میشن؟ این احیا شدن مردم، نه جمع شدن اجزایشون فقط، که اون سوال در حقیقت توی سوال عزیر نبی ممکن بود از اونجا استیاد بشه، نه اونم لازمه معنا میشه در اینجا، ولی اونی که مقصوده چیه؟ مقصوده احیاست، که اینا چجوری احیا میشن، یعنی علت فاعلی رو میخواد، نه علت قابلی را که جمع کردن باشد. فخذ اربعه فسرهن الی ثم اجعل علی کل جبل، از این کل جبل نشون میده که ابراهیم خلیل بعد از جریان بابل بوده، که نقل کردن در بابل کوه نبوده، در اون جایی که بابل، این کوهان، این کوههای بلند در شام بوده بعد از این که هجرت کرد. لذا جریان از قرینه این، غیر از اون که در بعضی از روایات آمده، استفاده میشه که این کی اتفاق افتاده در مورد ابراهیم خلیل؟ بعد از جریان آتش بوده که ابراهیم در آتش افتاد، چون ابراهیم در آتش در همون دورانی که در بابل بود، در حاکمیت نمرود در بابل بود، بعد از اونجا تبعیدش کردن. وقتی تبعیدش کردن، قبل از اینکه وارد سرزمین مقدس بشه، مدت‌ها در کنار جاده زندگی میکرد، در سری شاهرای زندگی میکرد که اونجا اردو زده بود. نشون میده که تو این مدت، حالا قبل از، ولی تو همون جاهاست که کوه‌ها در حقیقت تو مثلا اون سرزمین شام کوه‌ها برقراره. از این فجعل علی کل جبلن نشون میده که بالاخره یه جایی بوده کوهستانی بوده، که نماد اونجا علی کل جبلنه که بره و اینها رو در کوه قرار بده، که بعضی هم این رو از همین هم استفاده کردن که زمان قصه رو به دست بیاره، که زمان قصه کی میتونه باشه. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، از این در حقیقت به اصطلاح چهار پرنده‌ای که اینها رو قطعه قطعه کردی و ده قسمتشون کردی که در روایت آمده، منهن جزءا در روایت آمده ده قسمت شد، ده قسمت که در سر ده تا در حقیقت چی؟ قله کوه قرار داد. معلوم شه خیلی هم کار کرده، یعنی رفتن سر ده تا قله قرار دادن خودش یه زمانی رو میبره. قله همجور نبود که فوتشون کنه بیافتن رو اون قله، که رفته یکی اینا رو گذاشته آمده، یعنی اینها رو کوهنوردم بوده ابراهیم. معلومه که بالاخره تواناییش هم خوب بوده، مثل ماها اگر میخواست باشه، این خلاصه چند ماه تو گوشتا فاسد شده بود، بقیه هم برده، چیزی باقی نمون. معلومه شه با زبر و زرنگی رفته اینا رو گذاشته. بله. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن اینکه سعیا، نمیگه بعدن خلاصه اینها ببین چجوری، میگه نه خودت بخانشون، سمت اهن، نه تو بخان اونها رو به سوی خودت، یعتینکه سعیا، بگو در حقیقت هدهد بیا، درسته؟ تا بگی هدهد بیا، هدهد همه اجزاء در حقیقت بدنی او پر میکشن به سوی روحش، و روحش با بدنش به سمت تو میاد. کیو خطاب کرده به آمدن؟ کیو خانده؟ اینا که بدن که الان نیست که تکه تکه شده که. سمت اهن نه کیو خانده؟ نفس او رو خانده، که او قطعه قطعه نمی شود. نفس انسان قطعه قطعه نمی شود، نفس حیوان قطعه قطعه نمی شود، روح انسان قطعه قطعه، روح توفی ندارد، روح مردن ندارد، روح و نفس توفی دارد، روح و نفس توفی عقبز می شود، گرفته می شود، اما مردن مربوط به تفارق بین جسم و در قد روح است. این جسم از روح و نفس که جدا میشه اسمش توفی است نسبت به نفس، و مردن است نسبت به جسم. لذا بدن میمیرد، روح نمیمیرد. مردن کل نفس زائقت الموت، نفس مرگ را میچشد، چشنده مرگ است. نه اینکه مرگ نفس میمیرد، نه اینکه نفس میمیرد، نفس مرگ را میچشد. چشنده باید زنده باشد تا بتونه بچشه. اگر در حین مرگ این میمرد، این نفس دیگه نچشیده بود. نه، کل نفس زائقت الموت، درسته؟ نفس مرگ را میچشد. چشیدن مرگ چیه؟ تفارق بین نفس و بدنه که این رو میچشه، ولی نفس توفی میشود. الله یتوفى الانفس. نه، بذارید خود جلو بریم. بعد میفرماید که بله، ثمت اهن یعتینک سعیا سرهن بزن مساد علا اهد القراعتین، که منصار یسورو باشد، که از در حقیقت همون مثل ماده قل که قبله باشد، واوی باشد، اذا قطع او اماله. دو معنا داره، قطع یا در حقیقت اماله. حالا اینو قطع بکنه، حالا یا قطع که اگر بگید قطعه قطعه کردن، اذا قطع او اماله او به کسر ساد، که سار یسیرو باشد، که بشه یایی. اذا سار او به کسر ساد علی القراءت الاخرى من سار یسیرو به احد المعنیین، یکی از دو معنا که یا قطع است او یا اماله است. و قرائن الکلام یدلو، قرائن کلام یعنی همون جزءون منه نه که در اینجا آمده، یدل على ارادت معنى القطع و تعدیته به الا تدل على تزمین معنى الاماله. پس اگر اینو معنای قطع گرفتیم، معنای امالش هم با همون الا محقق میشه که مائلا الیک، قطع هن مائلا الیک، اینا رو قطعه قطعه کن، در حالی که به تو چی شدن؟ علاقه پیدا کرده بودن و جلب شده بودن. فل معنا او قطع هن ممیلا الیک او عمل هن الیک قاطعا ایاهن، اینها رو مائل کن به خودت در حالی که بعدن اینها در حال قطع 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 کردن اینها هستی. پس هر کدوم از اینها رو بگیریم، دوتا معنا توش اشراب شده. بله، علال خلاف فی تزمین من حیث تقدیر، قاطعا ایاهن علال خلاف فی تزمین من. بله، اگر به معنای قطع گرفتی تزمینش میشه چی؟ الا. اگر به معنای در حقیقت اماله گرفتی تزمینش میشه قطع. علال خلاف فی تزمین من حیث تقدیر، که تقدیر رو کدومی که از اینا بگیری در تزمین. خب و کیف کان فقوله تعالی خذ اربعه من الطیر جواب عن ما سأله ابراهیم علیه السلام به قوله رب ارنی کیف تحیی الموتا، جواب این است و من المعلوم وجوب مطابقت الجواب للسؤال. اینا حالا توضیحه، توضیحاتش هم مفید، اما دیگه دقت بکنید تندتر بگید. فبلاغت الکلام و حکمت ال، ببین دو تا دلیله، بلاغت الکلام و حکمت المتکلم. بلاغت کلام خودش یه دلیله، حکمت متکلم گوینده هم خودش یه دلیل دیگری است. یمنعان اشتمال الکلام علی ما هو لغو زائد، اگر متکلمی هم بلیغ باشد هم حکیم باشد، هیچ جوابی که داره میده چیز زائدی توش نیست. این قدرت متکلم است و بلاغتش که بتونه چیکار بکنه، جواب رو کاملا مطابق سوال بده که هیچ زائدی توش نیست. اگر یه موقع میبینید یه کسی مثلا تو جواب مثل بنده وقتی یه سوال میکنید خیلی توضیح میده، این عدم قدرت در هم بلاغته، هم عدم قدرت در حکمته. مجبور هی بالاخره ببافه تا چی بشه؟ تا بتونه جواب رو یه جوری برسونه. اما متکلمی که هم در بلاغت و به کارگیری الفاظ قدرتمنده و هم در علم قدرتمنده، میتونه با کمترین لفظ بیشترین معنا رو افاده بکند و چیزی رو از قلم نندازه در جواب. این قدرت، لذا اینو با تمرین کرد که آدم اگر بخواد یاد بگیره، البته به جاش دیگه، یعنی متکلمی به اصطلاح ساده است باید براش توضیح داد، اما بنا رو بذاریم بر این حدی که اگر متکلم میفهمه به اقل بیان به اصطلاح چیکار بکنید، اکثر معنا رو القا بکنید. این قدرته در انسان. لذا کسانی که موجزگو هستند، اینها در حقیقت چی هستند؟ نشونه قدرت علمیشونه. نه کسی خودشو به تکلف به ایجاز بندازه ها، بقیه هم به بیچاره بکنه تا بفهمن. خدا رحمت آقای بهجت میفرمود که خلاصه حالا نقل کرد که من یادم رفته که مرحوم آخوند خراسانی کفایه رو 27 سال خلاصه کرد تو 2 سال، دیگه تو دو سال میشه 27 سال. بعد گفته اون بنده خدای دیگری هم گفتش که البته باید 27 سال درس خونده باشه تا این دو سالو بفهمه. یعنی اون 27 سال بالاخره سر جاش هست، ایجاز انقدر ایجازه که در حقیقت باید 27 سال تفصیل خونده باشه تا این ایجازو بفهمه. بله بعد میفهمه بلاغت الکلام، این دو تا دو دلیله، و حکمت المتکلمه یمنعان عن اشتمال الکلام علی ما هو لغو زائد لا یترتب علی وجوده فائده عائده الی الغرض المقصود. نه فائده نداشته باشه، فائده ای که عائد الی غرض مقصود باشه. و اینا هر چی آدم سوال کنه شاید فائده داشته باشه، حرف خوب باشه، اما سوال دیگه به این لزومی جوابش لزوم نشه اینقدر شما این برای اون برای حاشیه برید که بگید چشم بادوم این بره در حد قرب و صدقه بادوم بره و حرف بادوم بزنه. بل الی الغرض المقصود من الکلام، و خاصه اونم متکلم حکیمی که خدای سبحان است و کلامش القرآن الذی هو خیر کلام القاه خیر متکلمه الی خیر سامع، و اون سامع و ظرفی که بهترین شنونده است، هم قابل در اوج قبوله هم متکلم در اوج در حقیقت بلاغه، هر دو طرف دیگه اینجا زائد نداره دیگه. و لیست القصه علی تلک البساطه التي تترى منها في قصه، قصه ساده ای نیست که نگاه اول بگیم خب اینجوری گفت اونم اونجوری شد تمام شد، داره نه، قصه خیلی سنگین و پیچیده است. بلکا بله ولو کان کذالک لتم الجواب احیاء میت ما کیف، ای قصه ساده ای بود یه مرده زنده میشد مثل جریانه، تازه مال جریان عزیر نبی هم ساده نیست، اما کفایت میکرد یه مرده زنده بشه این ببینه همین حدش که، اما اینجوری نبودش. کان از زائد علا ذالک لغوا مستغنا عن، بگه بقیه باید همه اینها اضافه باشه، در حالی که چون خدا اضافه گو نیست معلوم میشه تمام قیود تأثیر داره در جواب و سوالی که کرده شده بوده. بل بل علا ذالک لغوا مستغنا عن و لیس کذلک، ولقد اخذ فیها قیود و خصوصیات زائدت علا اصل المعنا، در اون حالت باید زیاده باشه. فاعتبر فیما اريد احیاءه، حالا نگاه کن ببین چه قیدایی رو آورده. یک، ان یکون طیرا که آقا فرمودن، این که اولا پرنده باشه، و ان یکون حیا طیر زنده باشه، نه چهار تا پرنده مرده افتاده میگه حالا میخوای بکشی میخوای اینا رو تیکه تیکه کنی، حالا به خاطر اینکه یه موجود زنده رو ما بر نبری چیکار بکن، بازم رحم خیلی باشه چهار تا مرده رو پرنده مرده رو برداری. میگه نه، ان یکون طیرن، این طیر حی باشد، و ان یکون زاعددن اربعتن سه چهار، و ان یقتل، اینا رو چیکار بکنه بکشه، یعنی کشتن هم تو کار باشه، قطعه کشتن دیگه، دیگه خودش هم باید بکشه سر ببره، خود اینم دخیل در مسئله است. عرض کردیم این مسئله خیلی حواشی پیدا میکنه، از جمله یکی از حواشی که بود چی بود؟ وقتی که فرزند خواست، درسته یادتون هست یا نه، و وقتی که این احیا رو خواست بهش گفتن که این احیا رو خواست بهش گفتن این احیای تو یک در حقیقت موتی رو در پی دارد، بالاخره آزمایشی داره، جوابی میخواد، قبول کرد که اون موتش ذبح فرزند بود، منتها خدا بعدن بدا حاصل کرد و او رو ازش گذشت با یک قربانی. یعنی اینجا بالاخره این کشتن این چهار تا پرنده هم دنبالش داره. مثلا تو جریان جنگ بدر اگر یادتون باشه قصهش رو، 70 تا اسیر گرفتن، 70 تا اسیر که گرفتن برای پیغمبر دو چیز رو قرار دادن، گفتن یا اینها رو میکشی، 70 تا رو اسیرا رو میکشی، یا در حقیقت آزاد میکنی در قبال یه پولی، اما اگر آزاد کردی در قبال یه پولی که مسلمان موقع خیلی فقیر بودن، اثرش این است که بعدن 70 تا شما کشته میشن، بعدن 70 تا شما کشته میشن. مسلمان ها قبول کردن که اینها رو آزاد کنن، پولش رو فعلا بگیرن، حالا میگن 70 تا کشته میشه، کی کشته میشه چه میدونی، فعلا پول رو بگیریم لازم تر. بعد تو جنگ احد 70 تا از مسلمان ها کشته شدن، تو جنگ احد چی شدن؟ 70 تا از مسلمان ها کشته شدن. این به اون شد دیگه که در بله این توفیق شهادت ایجاد میکنه، یعنی اگه بگید کفار آزاد کنید توفیق شهادت ایجاد میکنه، اینم یکی از راهاشه که توفیق شهادت، منتها ممکنه شما بگید آزاد کنید توفیق شهادت برای یکی دیگه ایجاد شه، برای خودتون نه. پس اینم ببینید اینجا قصه اینها یه نظام علی در عالم هست که هر چیزی به یه چیزهای دیگری مرتبطه، منتها ما نمیبینیم نمیدونیم، اما این کی میفهمه کی میدونه، اون مال کسی است که نوری ابراهیم، ملکوت آسمان ها و ارتباط علی عالم رو دیده باشد. وقتی ارتباط علی رو میبینه میفهمه چی در چی تأثیر داره و اون تأثیرات چگونه است. حالا این بحث باید یه وقتی مفصلتش با اون مثال های دیگری وارد بشیم. حالا واردش نشیم، نه الان واردش نشیم، خودش خلاصه. نه همون هیجان بیاید بعدا یه خود آروم شید، هیجان آروم شه، بله هیجان زده نمونه، بله. و ان یقتل این چهار و یخلطر، که اینها رو باید چیکار بکنی؟ قاطی هم بکنی، نه فقط یخلطر تیکه تیکشون بکنی اینا. و یمزج اجزاها، اینا رو نه بری هر کدوم بذاری روی کو، نه قاطی بکنی، یمزج اجزاشون در هم مثل کوبیده شدن، مثل کوبیده شدن که اجزا تو هم دیگه اینا برن، و بعد این مخلوط شده ممزوج شده رو و ان یفرق الاجزاء المختلطه ابعاضن، حالا که این چهار تا پرنده رو کوبیدی تو هم یه پارچه شدن، حالا تکه تکه کن، ده قسمت کن اینها رو، یفرق الاجزاء المختلطه ابعاضن ثم یوزع، هفتمی یوزع کل بعضن فی مکان بعید من الاخر، هر جزئی رو بذار یه جایی، قله که هستن قله ها نزدیک هم نیستن، قله ها همیشه چی هستن؟ بیشترین فاصله رو دارن، دامنه ها به هم نزدیکن، اما قله ها از هم همیشه دورترین نقاط هستن، میشه یه نقطه اینجا، یه نقطه اونور، یه نقطه اونور، ببر بذار رو قله های مختلف، فجعل بله ثم یوز کل بعضن فی مکان بعید من الاخر که قلت هاز الجبل و زاک الجبل، هشتمی و ان یکون الاحیا بید ابراهیم علیه السلام، نمیگه حالا صبر کن ببین یکی کی را میفتن میان، میگه نه خودت دعوت کن تا بیان، خودت دعوت کن که خودت اسم محی رو محقق بکنی، و ان یکون الاحیا به ید ابراهیم علیه السلام که نفس و سائل بوده، نهمی به دعوتی یا هنه نفسش متو چگونه اینا رو چیز کنه احیا کنه، با دعوت، پس نفس خود ابراهیم در حقیقت احیا کننده است، با چی؟ با دعوتش، با خواندنش، با صدا کردنش به دعوته ایاهنه، این نه تا، و دهمی و ان یجتمع الجمیع عنده، چهار تا میان پیشش، یعنی نه که حالا یکی آمده که پر زد رفت اونوری دیدشون که فقط پر زدن، نه ان یجتمع الجمیع عنده، حالا اگر ایشون میفرمود که سعیان با شتاب هم میان تو اینها که در قد دارد که یعتی نکرد سعیا با شتاب هم میان، اون شتاب هم خودش چی هستش؟ یکی از اجزاء دخیله که با شتاب میان چون محبت دارن، هر چقدر محبت بیشتر باشه شتاب حرکت بیشتر میشه، سرعت اینها بیشتر میشه، محبت دو. لذا ببینید وقتی یعقوب سلام الله میخواست برگرده بره دیدن، میخواست بره دید برای رؤیت یوسف، وقتی خبر بهش دادن مسیر 18 روزه رو با همه بار و خانواده و همه هم بار زدن اساسشون رو دیگه، با همه اساسش 9 روزه رفتن، یعنی اون وقتی که این مسیر رو 18 روز کاروانهای عادی میرفتن، شدت شوق تازه تو مسیر مادی باعث شد که این مسیر خلاصه چی بره؟ این مسیر خلاصه 9 روز طی بشود. بله خب فهازه کماترا خصوصیاتون زائدتون فی القصه یلا محال دخیلتون فی المعنی المقصود افادته و قد ذکروا لها، مفسرین برای هر کدوم از اجزاینا چکار کردن؟ افاده دارن که وجهش چیه، وجوها من النکات که لا تزید الباحث الا عجبا، هر کدام خیلی نکته داره و اینها برای کسی که اهل بحثه، لا تزید الباحث الا عجبا، یعنی اگه اهل بحثی میتونید برید مفصلات رو ببینید که یعلم و صحت ما ذکرناه به رجوع الى مفصلات تفاسیر، برید اونجا بخونید تا باحث اون قوه بحثیتون چی بشه؟ اشباع بشه. اما اینجا یه نکات به صلات اون هدایتیش رو که بیشتر تأثیر در نگاه حرکتی دارد و بیشتر حول اون محور سوال بیشتر میچرخه اینجا بیان میکند و کیف کن فهذا الخصوصیه لابد ان تكون مرتبطه به سوال، این در حقیقت حتما جواب مرتبط به سوال است، والذی یوجد فی السؤال و هو قول رب ارنی کیف تحیی الموت امرا احدهما مشتمل علیه قوله تحیی، یکی در حقیقت کیف تحیی، این در حقیقت تحیی کیشه که و هو ان المسئول مشاهدت الاحیا من حیث انه وصف لله سبحانه، احیا صفت فعل در اینجا، صفت ذات نیست، حی نیست که صفت ذات است، احیا است، احیا صفت فعل است. دقت کردید؟ پس انه وصف لله سبحانه، وقتی وصف لله سبحانه شد یعنی چی؟ یعنی فعل الهی. من حیث انه فعل الله، من حیث انه وصف لله سبحانه، منتها صفت وصف لله این صفت فعل دیگه، اینو یادتون باشه دیگه، انه وصف لله سبحانه، لا من حیث انه وصف لاجزاء الماده، نه از حیث علت قابلی که جمع شدن اجزا باشد، از حیث علت فاعلی که فعل الهی است که احیا است. من حیث انه وصف، این نکته کلیدی ترین در حقیقت بحث همه بسا این آیه است، که اینجا سؤال ابراهیم علیه السلام از علت فاعلی بود نه از علت قابلی. این کلیدی ترین نکته است که اگر این حل شد تمام رنگ و بوی بحث مناسب با بحث علت فاعلی میشه. اگر رنگ و بوی بحث مناسب با علت فاعلی شد، احیا مقصود میشه، نه جمع شدن اجزا، تفرق اجزا نیست. در حالی که عمده سوالاتی که در قرآن آمده از کفار و مشرکین و دیگران و دیگران، نحوه این است که وقتی اینا تبدد و تفرق پیدا میکنن و میپوسن و ابین میرن، اینا چجوری دوباره جمع میشن؟ این جمع شدن سوال همیشگی همه بوده، اما اینجا ابراهیم سوالش این رتبه نبوده، سوال ابراهیم در رتبه علت فاعلی بوده. بله بله جان، خب بله بله، خب چرا احیا بینید مراتب داره، روح خودش مثلا به عنوان مرتبه روحی حی هست، اما به اصطلاح این که روح متصل به بدن باشد، مرتبط با بدن باشد، اینم یه حیاته، یک مرتبه از حیات. این احیا رو میخوام، این احیا که روح مرتبط با بدن، چجوری این رابطه ایجاد میشه دوباره؟ چون ما قائلیم به این که در قیامت حتما بدن هست، درسته؟ پس میگیم ابدان برمیگردن. اگر میخوان ابدان برگردن و این روح با بدن متعلق بدن باشد، این تعلق روح به بدن که این مرتبه حیاته چگونه محقق میشه؟ و الا خود روح که چی هستش؟ حیات دارد. نفس انسانی دیگه وقتی به دنیا آمد حیات دارد دیگه، اگر هم از بدن جدا میشه حیاتش چیه؟ حیاتش از بین نمیره، حیات نفس، اما حیات مرتبط با بدنش از دست رفته، تفارق بین نفس و بدن شده، این مرتبه حیات از دست داده. بعد بعد اونجا هم که میفرماد نفخت و فیه من روحی، که در حقیقت در اون بدن حیات دمیده میشود، که اون رابطه نفخ روح در بدن حیات میده به بدن، این نه این من مقصوده که نفخت و فیه من روحی، که این حیات رو پیدا میکند. و الا روح که خودش چی هستش؟ حی است، خود روح حی است به احیاء الهی. بله سوال خوبی بود. و ثانیه ما مشتمل علیه، پس یکی این است که مشتمل علیه قولو توحیی، دومین در قدر به سلام مسئله اصلی و امر دومین است، مشتمل علیه لفظ الموتا، الموتا توحیی و الموتا، که من معنى الجمع من به سلام فانه خصوصیتون زائده، که توحیی الموتا، الموتا جمع آمده، الموتا که جمع آمده، این الفلام بر سر الموت که آمده چی میشه؟ بر سر موتا که آمده افاده عموم میکند دیگه، فقط انسان رو شامل نمیشه، بلکه هر زیروحی رو که تعلق به بدن دارد رو شامل میشود. که پس اگر خدای سبحان سؤال ابراهیم در جهت فقط خلاص احیای انسانها بود، جواب به احیای حیوانات تناسب نداشت. پس سؤال ابراهیم کیفه توحی الموت و الموت هاست، که الموت ها شامل چی میشه؟ همه در حقیقت موجودات میشه، چون الف لام سرش آمده شمول دارد، چون شمول دارد اگر جواب به بعضی از حیوانات باشد کفایت میکند، منتها چون سؤال کیفه توحی المیت هم نبود، درسته؟ پس به فرد جواب نداده، به جمع جواب داده. حالا شما بگو چرا 4 تا، چرا 5 تا نشد، حالا اون یه بحث دیگه، اما اقلش این است که با جمع باشه. و اینم حالا اگر بگید خوب بود، حالا ابراهیم خلیل یک مثلا فوجی از مثلا پرنده ها رو همه رو از هر کدوم، خود دیگه اون یه قدری هم کار سخت، 4 تا پرنده ای که نزدیک به اهلی شدن هستن، در دسترس باشن برای ابراهیم، نخواد پیدا کردنشون هم به اصطلاح سخت باشه، این هرچی این در حقیقت باشه معقول‌تر جواب محقق شده است. اما الاول فيرتبط به في الجواب اجراء هذا الامر بيد ابراهيم نفسه حيث يقول فخذ فسرهن ثم اجعل همين با امر بصيغه الامر يقول ثم اتهن ياتينك فانه تعالى جعل اتيانهن ان نندر اتيانهن سعيا وهو الحياه مرتبطا متفرعا على الدعوه فها این حیاتی که مرتبط با دعوت باشد فهذه الدعوه هي السبب الذي این اتیانهنه چون ملمانش اتیانهنه اگه گفتم نون داره از باب این است که ملمان نون نداره بی نونه خلاص این بالاخره بی نونش نمیشه فهذه الدعوه هي السبب الذي يفيض عنه حیات ما اريد احیاءه ولا احیاء الا بامر الله اینم معلومه که هیچ حیاتی نیست مگر به احیاء الهی فدعوت ابراهیم احیاءهنه به امر الله قد کانت متصله نحو اتصال به امر الله الذي منه تترشح حیات الاحیاء اگر اینجوری باشه اونجا اندزالک شاهده و ابراهیم و رعا کیفیت فیضان الان می دید حیاتی رو که خدا دعوت کرد و اینها زنده شده اگر اینجور بود درسته؟ این یه نکته ولو کانت دعوت و اما اگر ابراهیم دعوت کرد اینها رو ایاه و نه غیر متصلت به امر الله الذی هو ان یقول لشه این توضیح بسلا این رو درست بدیم که میگه گاهی دعوت امر و دعوت متصل است به امر الهی اگر متصل باشد اون بسلا توضیح که دادم اشتباه اینجوری درستش اگر متصل باشد به دعوت الهی تا میگه کن میشه فیکون متصل باشد به امر الهی تا بگه کن میشه چی؟ تا میگه بیاید میان اما اگه متصل نباشه به امر الهی مثل دعوت های ما میشه ما الان هرچی پرنده اونجا زنده هم باشه سر در حقیقت تیرم باشه بهش بگیم بیا میاد نه این متصل تو خیال منه این اتصال به امر الهی ندارد اگر اتصال به امر الهی تو دعوت باشد یعنی مظهر احیا شده باشد درسته؟ تا میگه بیا مرده و قطعه قطعه شده و دور از همم که باشن میاد اما اگر خلاص دعوت متصل به امر الهی نباشد همینجا نزدیک این سر پنجرم نشسته باشه قربون صدقش هم بریم تو رو خدا بیا آبرو ما رو حفظ بکن خلاصه میگم حالا ما یه دفعه سر این منبر نشسته بودیم توی این دانشگاه علم و صنعت بودیم میگم اونم اگه اشتباه نکنم یه همینجور شب اول خلاصه شاید صحبت اونم بود دو سه سال پیش نشسته بودیم خلاصه یه نمیدونم پرندهی بود یا از این بچه خلاصه زاغ بود چی بود یا خلاصه این حالا اهلی هم نبود یه پرنده اومد نشست صف اول دور یه قدم زنانی کر رجعی رفت و بعد اومد رو پله اول منبر اومد رو پله دوم منبر اومد رو به ما نشست رو پای ما هم خلاصه حالا ما داریم سخنرانی میکنیم حواس همه هم پرت شده دارن نگاه میکنن اینم جز کرامات ما بود بالاخره اگر هم میاد یه خلاصه زاغی میاد و بعدم به امر ما نمیاد میخواد حواس بقیه رو پرکن بله اما الاول فهذه الدعوه بعد ولو كانت دعوت ابراهیم ایاهنه غیر متصله به امر الله الذي هو اگر متصل نباشد اون امری که هو ان یقول لشیء اراده کن فیکون اون جایی که اراده بکنه کن فیکون میشه کمثل اقوالنا غیر مثل اقوال ما که غیر المتصل است الا بالتخیل در حد خیال است کان هو ایضا کمثلنا همونجور که متصل به خیال بود همینجا هم خیالی میشه یعنی تو خیالت میاد نه بیرون یعنی بگو بیا تو خیالت هم فکر کن که اومد اما در بیرون چیزی واقع نمیشه بله الا بالتخیل کان هو ایضا کمثلنا در حد ماست دیگه امر ما در حد ماست اذ قلنا لشیء این کن فلا یکون فلا تأثیر جزافیون فی الجواب اما ثانی که الموتا بود فقولو کیف تحی الموتا تدلو علا ان لکسرت الانباد و تعدد انباد دخلن فی السؤال حتما کسرت دخل داشته و لیس الا ان الاجساد به موتها و تبدد اجزاها و تغییر صورها و تحول احوالها این ترکیب با هم دیگه و این در حقیقت تغییر و تغییری که ایجاد شده این تفقد حالت تمیز وقتی دیگه نگاه بهش میکنن دیگه نمیفهمن این مال کدومه این مال کدومه که دیگه هیچ روشن نباشه همه در حقیقت علائم و مشخصات اینها چی شده باشه با این کوبیدن و مخلوط کردن بین رفته باشد الذی بینه فتزل فی ظلمت الفناء والبوار و تسیر کل احادیث المنسیه لا خبر عنها فی خارجن و لا ذهن هیچی دیگه از اونها باقی نموند فکیفت و هید و به القوت المحیه و لا محاط فی الواقع در اینجایی که کیفت و هیت و بها القوت المحیه، که این قوه محیه چگونه بخواد بر این غلبه بکنه در حالی که محاتی در واقع نباشه. محات یعنی اون چیزی که این برش احاطه پیدا کرده. هاذا هو الذی اورده فرعون علی موسی و اجاب عنه موسی بالعلم. میگه این سوالی بود که موسی فرعون کرد و موسی علیه السلام با چی جوابش داد؟ بالعلم. ببینید اگر جایی هیچ چی باقی نمونده باشه، میگه مثل جای اول کار، مثل جایی که احیای اول، احیای اول چگونه محقق میشه؟ چون جسمی نبوده قبلا، هنوز بدنی نبوده. میگه این رو ارجاع میدن به علم الهی، یعنی خدای سبحان مطابق علمش ایجاد حیات میکنن. اما اون جایی که احیای بعد از وجوده که اینها رو ترکیب کردن به هم زدن چی کردن، اینجا در حقیقت به علم نمیخواد ارجاع بدن، اینجا ارجاعش به چی هستش؟ به همون حقیقتی که قبلا محقق بوده. البته اینم یه مرتبه از علمه که اونجا دارد که قال علمها عند ربی فی کتاب لا، هیچی پیش خدا گم نمیشه. اگر به جایی رسید که همه آثار از بین رفت، هیچی نماند، همه پودر شد، همه از بین رفت، میگه علم که از بین نمیره که. فی کتاب قال علمها عند ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا. فبالجمله فعجابه الله تعالی به ان امره به ان یأخذ اربعه من الطیر ولعل، حالا یه اشاره به جواب میکنه، ولعل اختیار الطیر لکون هذا العمل فیها اسهل و اقل زمانا، هم راحت تر بود، در دسترس تر بود، هم زمان کمتری جلب شدنشون و به دست آوردنشون به صلاح، هم مایل تر میشن زود به انسان، یعنی پرندگان زودتر به انسان مایل میشن. وجه فیشاهد حیات ها و یر اختلاف اشخاص ها و تفاوت هاشون هم بیشتره، یعنی پرندگان تمایزاتشون، تنوع افرادشون چی هستش؟ بیشتره، انواعشون تنوعش، لذا بعد از اینکه برمیگردن آدم بهتر میشناسشون. و وقتی تمایز رو تعبین میبری، وقتی همه میشن یه گوشت خالص که همه رو با هم کوبیدی، میبینی تمام اون تمایزات زیاد در بین رفته. اگه تمایز زیاد نباشه، از یه نوع بودن، چهار تا از یه نوع بودن، این مقدار چیه؟ این مقدار جذابیت نداشت. پس از چهار نوع هستن، پرنده هستن، اینها باید در حقیقت تمایزاتشون زیاد باشد که از چهار نوع پرنده مختلف بوده. فیشاهد حیات ها و یر اختلاف اشخاص ها و صور ها و یعرف ها معرفتا تامتا، اولا باید خوب بشناسه اولا، ثم یقتل ها و یخلط اجزا خلطا دقیقا، که دیگه هیچ اصلا تشخیص داده نشد. پس اول شناختن خوب جزئیات، بعدا به حدی قاطی کردن اینها که هیچ تمایزی نباشه. پس اول تمایز شدید، بعدن چی؟ عدم تمایز شدید، یعنی کوبیدنی که دیگه هیچ امتیازی بین اینا نباشه. بله
سوالی از علت فاقدی هر دادن سوال میکنن.
بله
این در قابل همه خصوصیات و مثلا تشکیل کردن و قاطی کردن و اینجور مخلوط کردن دلیل نداره. وقتی من مثلا شما میگوزن شما چطور وزید این بار از اونجا مطلب میدن اینجا، حالا
آخه اگر بخواد یه حیاتی، ببینید اگر بخواد یه حیاتی در حقیقت بدون این که این قاطی شدن باشد، اون احیا اینقدر ارزش پیدا نمی‌کرد. این میخواد بگه که این تمایزات اینها رو قبلا بشناس، بعد ببین اینا همونا، میخواد اینا این همانی صدق بکنه در احیا، نمیخواد فقط به اصطلاح بگه حیات محقق شد، احیا شد، میخواد بگه این احیا این همانیه. دقت کردید؟ لذا باید خوب مشخصاتو بشناسه، بعد قاطی بکنه ببینه همه چی از بین رفت، بعد دوباره دعوت بکنه اینا بیان ببینه این همان است که میشناخت. اینقدر خصوصیات جزئی باشه، خیلی کلی نباشه، فقط رنگش نباشه که اگه دید اینم شبیه اون رنگه، نه ببین این همونه، از بس ترکیب رنگ ها تمایز در حقیقت همه ایناش اینقدر شدید باشه که وقتی میاد ببینه این همان است که باش اونس، چون وقتی هم اونس میگیره یعنی به شدت نسبت به جزئیاتش آشنا میشه، درسته؟ رفتارش، آمدنش، رفتارش، صداش، حرکاتش باش آشنا شده دیگه. این رو میخواد که احیا بگن همون محقق شده، این همانی صدق میکنه. بله خب بله، یهو جلوی چیز میگی ترمز میکنی دا. ببینید ما داریم میخوایم سرعت بگیریم، وقت تمام شده. بله و کل بعض منها علی جبل لتفقد التمیز و التشخص و تزول المعرفه ثم يدعوه نجاتینه سعیا فانه یشاهد هی نیزن ان التمیز و التصور به صورت الحیات کل ذالک تابع، همه این تمیز و حیات از چی نشأت گرفته؟ از چی نشأت گرفته؟ از این دعوت، یعنی این دعوت بود که این تمیز و حیات رو ایجاد کرد، هم حیات رو داد هم تمیز رو به دنبال خودش آورد. این دعوت که هدهد بیا،
درسته؟ طاووس بیا، درسته؟ حالا این خواستن و آمدن هم حیات هم دادن تمیز به اونهاست. خیلی نکات زیاد ان تمیز و تصور به صورت الحیات کل ذالک تا به اون لدعوت التي تتعلق به انفسها ای ان اجسادها. این نکته کلیدی بحثه که میترسم که آخر بحثه آخر وقته نکته کلیدی چی بشه تو ذهن خوب نمونه، لذا باشه انشالله. بله دیگه، بازگشت تمیز تنها هم نه، حالا بعد عرض خواهیم کرد که این فوق بازگشت تمیزه. حالا عرض خواهیم کرد که این در حقیقت دادن تمیزه، منتها حالا این به چه معنا میشه، حالا ایشالله این باشه تا فردا ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چیه؟ نفس سائل، سائل یعنی همون ابراهیم دیگه، نفس سائل یعنی به دست نفس سائل که سوال کرده، سوال کننده. بله
قربانی فرزند،
بله
اینجا میگه چهار پرنده رو به خودت میل بده، اونجا
خودت دور رو
چهار فرزند رو خود میل بده باز قربانی کن. اونجا نه تنها اسماعیل مثل اون پرنده به ابراهیم میل داره، خود ابراهیم به اون میل داره.
بله
میشه گفت که همین ابتلاء احیاء توی مرتبه بالاتر.
حالا اون رو بذارید یه خورده بمونه، اون بحث بذارید یه خورده خیس، اون بحث مهمه، همینجوری نمیشه تمامش کرد. و یکی از کلیدهای مباحث بعدیه، حالا باشه انشالله تو اینجا نمیاد، اون انشالله تو بحث خصوص
فوق این معاد، یعنی یه درجه بالاتر از این معاد رو داره همونجا بیان میکنه،
اون انشالله بحث خصوص دیگه، به مراتب بحث باید چی بشه آیت بشه دیگه، نمیشه هر کدوم هر جا آورد. انشالله انشالله یه وقتی اینجا انشالله
وجود این خصوصیت خاص تو پرنده ها مد نظر حضرت ابراهیم بوده.
بله بوده، یعنی خود انتخاب اینها فخص اربعه من الطیر در اینجا به ظاهرش اطلاق داره که هر کدوم خاصی بگی، اما معلوم میشه که خصوصیات داشتن، چون در بعد افاظه که داره میشه و دعوتی که میشه اینا نوع آمدنشون متفاوت میشه.
کلامی که سوالی که از تبرین داشت کل بشین نبوده، یعنی درخواست دیگه یا
نه دیگه همین بوده دیگه، احیا رو میخواست، اما منتها احیا دائر مدار این خصوصیات هم بوده. جواب بگید، بگید در جواب، بله دیگه جواب مطابقه، بله دیگه
چون
نه بیشتر نیست. چرا
شما میگید که میگید مد نظرش نبوده؟ اگه مد نظرش بود بعد
مد نظر نبوده، نه
حضرت ابراهیم یه همچین
احیا رو میخواسته. خب وقتی احیا رو میخواد
چهار تا باشن،
خب نه احیا رو میخواسته، خدا میگه که اگه تو احیا رو میخوای اقلش اینه، این اقل مرتبه احیا اینجاست.
نمیشد مثلا دو تا پرنده باشه؟
نه نه، این تمایزات مختلف و چهار نوع پرنده و این قله های مختلف قرار دادن، این تمایزات شدید، این تمایزات شدید این رو در پی داشته، یعنی این خودش اولین مرتبه است که میتونه این الغای تمایزات رو، چون تو دوتا الغای تمایز ساده است، الغای تمایز تو دوتا ساده است که میگی تمایز دوتا پرنده رو بگی لی، اما چهار تا پرنده که چهار تا خصوصیت دارن، چهار نوع در قدر رفتار داشتن، اینا رو بگیری بعد ده جا قرار بدی، این اقل مرتبه است که اون جواب سوال رو میده.
یه چیزی که این عدد 4 و 10 یعنی 4 تا رو هر کدوم 10 جز کرده 40 جز شده دیگه.
نه نه کلن کلن چهار کلن چهار تا رو 10 جز کرده.
نه میگی گفتین هر پرنده رو 10 جز کرد، بعد 10 جز رو با هم قاطی کرد.
نه نه نه، چهار تا پرنده رو با هم خوبی بعد اینا رو 10 جز کرد، 10 جز شده، یعنی بعد 10 قله قرار گرفت.
اشکال نداره، میگم هر یه جزء از هر پرنده از هر یه جزء 10 جز پرنده رو
اشکالی نداره. از شما علی از روایاتی که بیان کردن گفتن چهار تا رو خوبیدن، بعد اینا رو 10 قسمت کردن همشون. Thank you.